بسم الله الرحمن الرحیم. ما عرض کردیم که خصوصیات قیام حضرت مهدی رو میخونیم که یه وقت خدای نخواسته اشتباه نشه و کسی جرأت نکنه بر این که ادعا بکنه بی جهت که من مهدیم، چون انقلاب عظیم جهانی شوخی نیست. همه کس از عهده بر نمیاد تا یک عنایت‌های ویژه از جانب خدا نباشه، تأییدات پروردگار نباشد، امکانش نیست که یه آدم بتونه بر جهان سلطه پیدا بکنه. و خیلی ها اومدن ادعا کردن و دستای استعماری اینها رو تقویت کرد و به وسیله اونا تفرقه بین مسلمین انداختن، ده هیچ کاری هم نکردن. یعنی اون برنامه های که حضرت مهدی داشتن هیچ کدوم رو حتی یک هزارمش هم نتونستن انجام بدن. این خصوصیات رو که میگویم باید معلوم باشد که مهدی واقعی کیه. من جمله از خصوصیات این است که یه عده‌ای از مرده‌ها زنده میشن و در لشکر حضرت مهدی شرکت میکنن. مثلا در روایات دارد مالک اشتر زنده میشه توی لشکر حضرت مهدی شرکت میکنه. ابو دجانه انصاری که از اصحاب رسول خدا بوده زنده میشه در اون لشکر شرکت میکنه. لشکر حضرت مهدی طوری که در روایات هست در ابتدای شروعش 12,000 نفرن که عرض کردیم حضرت عیسی که فرموده لشکرن و بعضی از افرادی که 313 نفر اونام که میان از اطراف عالم در لشکر حضرت شرکت میکنن، گروهی از کسانی هم که مردن زنده میشن که ما هم در دعای عهد میخونیم خدایا اگه بین ما و حضرت مهدی مرگ فاصله شد، ان حال بینی و بین الموت الذی جعلته علی عباده که حتما مقضی، یا اون مرگی که خب خدا مقدر کرده هر بنده از بندگانش بمیره، کل نفس ذائقه الموت، خدایا اون مرگی که برای همگان مقدره اگر قبل از ظهور حضرت مهدی گریبان منو گرفت، اخرجنی من قبری، منو از قبرم بیرون بیار، معتذرن کفنی، که مثل حله احرام کفنمو به خودم بگیرم، معتذرن کفنی، شاهرن سیفی، شمشیرم رو از غلاف بیرون بیارم، دعوت حضرت مهدی رو لبیک بگم و در لشکر حضرت مهدی شرکت کنم. این خواسته روزانه ماست. بنابراین اینجا یه عده از مرده ها زنده میشن، حالا چقدرشون زنده میشن، ولی شاخصاشون اینایی بود که عرض کردم مثل سلمان فارسی. و از بین بنی اسرائیل، این خیلی عجیبه، اینا میان و گرایش به حضرت پیدا میکنن و میان جزء لشکر حضرت مهدی. از میان جمعیت یهودی دنیا فقط 7 اونم برای اتمام حجت بلاخره گرایش به حضرت پیدا میکنن، جز لشکر حضرت مهدی میشن. خب حالا یه سوالی اینجا مطرحه که از گوشه و کنار دنیا بالاخره یه عده‌ای میان، عرب هم توشون هست تو لشکر حضرت مهدی. اونی که از روایات استفاده میشه خلاصه چش داشتی به عرب نیست، اینها به اصطلاح شرکت نمی کنن در لشکر حضرت مهدی. عجیب اینه که مقر حکومت حضرت کوفه، جایگاه ظهورشون مکه است، همه میان عربا نمیان. میبینید دیگه احتیاجی به گفتن نیست که اینها الان چه برنامه هایی دارن و چگونه تحت تأثیر تبلیغات ابرقدرت ها هستن و به فکر هیچی غیر از این نیستن که پول خرج کنند و کارشکنی کنند و ترور را بیندازند و مسائلی که میبینی. خلاصه تو روایت دارد که چش داشتی به عرب نیست و بیشتر تو روایات تکیه شده از روی طالقان که مردانی بسیار قوی و نیرومند اینا از طالقان برمیخیزن به یاری حضرت مهدی. حالا طالقان دو جاست، نمیدونیم کدومشه. یه طالقان داریم در افغانستان که قبلا جز ایران بوده بعد رفته جز افغانستان، یه طالقان هم داریم در نزدیکی‌های تهران که احتمال بیشتری است که طالقان این که در نزدیکی‌های تهرانه اونجاست که الانم یه آدم های استثنایی و خاصی داره. به هر حال حالا من یه چند تا روایت هست بخونم خدمت شما. روایت از امام صادق هست، فرمود که اذا قام قائم آل محمد صلوات الله و سلام علیه استخرج، تو این روایت داره 27 تا استخرج من الکمن زهر الکعبه 27 رجلا من قوم موسی، که از قوم موسی 27 نفر قیام میکنن، الذین یقضون بالحق و بهی یعدلون، که اینها به حق قضاوت میکنن و عدالت رو رعایت میکنن. و اصحاب کهف هم که دیروز گفتیم اینا هم ظهور میکنن، و یوشع وصی موسی و مؤمن آل فرعون، اون پسر عموی فرعون بود که تو دستگاه فرعون بود و از حضرت موسی حمایت میکرد و تقیه میکرد که قرآن سریعا ذکر میکنه مؤمن آل فرعون را. عرض شود حضورتون که از بین اونها هم مرده ها بعضشون زنده میشن، هم عده‌ای مثل اصحاب کهف که نمردند ولی حکم مرده را دارند. بله این روایت هم از امام صادق علیه السلام که فرمود که بله اون 313 نفر که اومدن پرچم هاشونو سر دست گرفتن، هر کدومشون قدرت 300 تا مرد دارن. اون 300 نفر 313 نفر هر کدوم بسیار قوی و نیرومند هستن و از شود که تطوی لهم الارض و تفتح لهم الدنیا، که زمین رو زیر پای خودشون قرار میدن و دنیا رو فتح میکنن. و عرض شود حضورتون که اون 313 نفر کسانی اینها رو حمایت میکنن که اینها از پسر و دخترای فارس هستن، یعنی جوانان ایرانی از اینا حمایت میکنن. عرض شود که اینقدر اینها قویان که لو شاء احدهم ان یاتی مشرقها او مغربها فی ساعت فعلا، بخوان دنیا رو در یه ساعت زیر پا قرار بدن میتونن، یعنی همچی قدرتی و تأییدی خداوند ازشون کرده که میتونن در دنیا به راحتی همه جا رو زیر پای خودشون قرار بدن. بله، این هم مال قدرتشون و امکاناتی که خدا بهشون عنایت کرده. حالا یه سوال اینجا مطرحه که میدونید هر جایی یه گروهی بخوان لشکری تشکیل بدن باید اسنویسی کنن و همه کس رو نمیپذیرن، باید یه شرایط خاصی باشه تا اینها رو تو اون لشکر بپذیرن، پذیرش بشن. الان اگر کسی بخواد توی لشکری شرکت کنه باید شرایط جوری باشه که اونا بتونن اون رو بپذیرن. حالا اگر کسی بخواد لشکر امام زمان شرکت کنه شرایط چیه؟ چجور باید باشه تا اون رو بپذیرن؟ همه کس را میدن یا اینکه خیر همه کس رو را نمیدن؟ این مسئله مهمیه که شرایط حضور در لشکر حضرت چی هست. یکی این که از شرایط مهمش مسئله این است که میباد از نظر دینی موحد واقعی باشه و از نظر اخلاقی در رده بالای از تقوا باشه و بدوند امام شناس کامل هم باشد. اینا جزء شرایط اولیشه و یه شرایط دیگه هم دارد که اونا را انشاءالله فردا خدمتون تقدیم بکنم چون حالا مجالش نیست. یه صلوات بفرستید.